بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجمعین.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند بزرگ قلب نازنین آقای امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بدارد، مفاسد امور مسلمین رو اصلاح کند، انشاءالله ما را از بهترین یاوران و سربازان آقا قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این مکان معنوی خانه خدا محضر شما بزرگواران خدمتگزار به اسلام به ایران باشم. از این توفیقی هم که دوستان فراهم کردن، حالا حاجاها یا بزرگواران دیگه، تشکر میکنم. مناسبت ایام رو هم تسلیت عرض میکنم. قصد این که حالا یه صحبت طولانی محضر شما داشته باشم ندارم، دو تا مطلب کوتاه عرض میکنم، یکی به خاطر مناسبت امروز و دیگری هم به مناسبت کار شما و برنامه شما. اما راجع به مناسبت ایام، میدونید ایام ایام فاطمیه است. بین رحلت پیامبر و شهادت حضرت فاطمه 40 روز حداقل گفتن و حد اکثر 8 ماه از وقتی پیغمبر وفات میکنن تا وقتی که فاطمه زهرا به شهادت میرسن. حالا از کمترینش 40 روزه و بیشترینش هم 8 ماهه. این وسط هم دیگه اقوال مختلفی است، ولی قول 75 روز یا 95 روز که امروز 95 روزه بیشتر طرفدار داره و کشور ما هم که رو این تاریخ قرار داده، امروز هم که خدا خیر بده به بانیان و مؤسسان که به عنوان تعطیل اعلان کردم. به من گفتم شما انسان‌های فرهیخته و تحصیل کرده هستید. منم با همین فضا و همین قامت این مطلب رو عرض می‌کنم. عزیزان، این حالا بگیم 40 روز، بگیم 95 روز، 75 روز، حوادثی که گذشت صدر اسلام حوادث عجیبیه. آقایان اهل سنت، علمای سنی میگن تحلیل این 40 روز یا 75 روز حرامه و اصلا اون تاریخو نباید تحلیل کرد، نباید رفت دنبالش. در کتاباشون هم دارن که این اگر برید دنبال تحلیل تاریخ به یک حوادث سیاهی برمیخورید که نباید برمیخورید. ما همیشه با این آقایان بحث داشتیم، یکی دو سال قبلم بود این امام جمعه خاش مطلبی رو گفته بود، من در مصاحبه‌ای که کردم و جوابی که بهش دادم گفتم که شما که میگید تحلیل تاریخ حرامه، پس چرا خودت داری وارد میشی؟ ولی خوب میدونید هیچ عاقلی، هیچ انسان عاقلی تاریخی که به هر حال باید بدونه نمیتونه بگه حرامه. یه دفعه مثلا فرض کنید من و شما میخوایم تاریخ حمله نادر رو به هندوستان تحلیل کنیم، بگیم لازم نیست. خب بله. یا مثلا فلان سلطان کی اومد سلطنت کرد، کی تموم شد، کی کشتش کی نکشتش، تاریخ. یا تاریخ فلان جنگ مثلا. اما بعضی تاریخ ها هست که ما اعتقادمون رو شکل میده. ولی بحث امامت، بحث خلافت بعد رسول خدا که نمیشه گفت تحلیل نکن، چشمتو هم بگذار. مگه میشه؟ بالاخره ما باید بدونیم امامت از طرف خدا بود یا به بیعت چند نفر بود؟ آیا امامت انتصابی بود یا انتخابی بود؟ و بر همین اساس میخوایم باورمون رو شکل بدیم، اعتقادمون رو شکل بدیم. نمیتونیم بگیم تحلیل تاریخ حرامه. چرا همه مقاطع تاریخ جایزه، فقط این 40 روز و این 2 ماه و این 95 روز حرامه؟ مثاله. اینایی که میگن تحلیل تاریخ حرامه یه چیزی هست، خلاصه میترسن بعضی از پته ها بیاد رو آب و بعضی مسائل بیان بشه. از این جهت حالا شما ممکنه مشغول کارم هستید ولی خیلی جای بحث داره. یکی از چیزایی که متاسفانه بعد از رحلت پیامبر رخ داد جا به جایی ارزش ها بود. میدونید اسلام یک ارزش هایی رو مطرح میکنه. مثلا میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا عالمان با جاهلان برابرند؟ یا در جای دیگه میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه معیار تقواست. جای دیگه میفرماید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا اهل ایمان با اهل فسق برابرند؟ برابر نیستن. اینا ارزش هاست. اما از اون طرف در مبارزه با ضد ارزش ها میگه اگر برسید به یک پولدار، این حدیث مال امام رضاست، و به یه فقیر، منتها به انسان پولدار بهتر سلام کنی تا فقیر. پول داره دیگه، پول داره. میفرماید روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا برش غضب داره، لقی الله و هو علیه غضبان. چرا تفاوت گذاشتی؟ حالا اون فقیر بود، کارگر بود، مستضعف بود، اون مثلا بازاری بود، متمول بود، از این حقوقای کزای نجومی داشت، چرا تفاوت گذاشتی؟ تازه امام میگن به هر دو سلام کنه ها، چش میکنید؟ هم به فقیر سلام کنه هم به غنی. اما سلامش به فقیر فرق بکنه تا سلامش به غنی. فرمود خداوند غضب میکنه. یعنی اسلام میاد یه چیزایی رو ارزش مطرح میکنه، یه چیزایی رو ضد ارزش. و در حوادث بعد از پیغمبر متاسفانه همه اینا به هم خورد. وقتی میخواستن خلیفه رو بیارن سر کار، خلیفه اول، من اینجا آوردم، حالا فرصت نیست خیلی وارد این بحثا بشم، تو مسلمان ها هرچی میگرده چیزی به نام ارزش های اسلامی نیست. یکی میگه خلیفه باید از قریش باشه، یعنی بعد از پیغمبر، چون قریش مال بیشتری دارن. یکی میگه باید از انصار باشه، چون انصار عدد بیشتری دارن، عدد، مال. اما نمیگن ایمان کی بیشتره، نمیگن کی سبقت در اسلام داره، نمیگن کی اهل جهاد بوده در راه خدا. یعنی از آثار این ایام، ایام بعد از رحلت پیغمبر دیگه، ارزش ها به هم ریخت. و عزیزان به شما عرض کنم، اگر در یک محیطی، در یک جامعه‌ای ارزش ها جا به جا بشه، اون امت سعید نمیشه، اون امت بیچاره میشه. یه حدیث من یادمه، سال اول طلبگی ما، من آقایون سال 52 طلبه شدم. اون زمان روزای اول طلبگی بود، این حدیث رو دیدم یادم نمیره که اگر کسی به متمولی و پولداری برسد و به خاطر پولش فقط احترام کنه، دو سوم ایمانش کم میشه. برای من خیلی سوال بود که دو سوم ایمان، آخه ایمان که نباید اینجوری زود آب بشه. خب کسی هم نبود بپرسم و درست جواب بدن. اساتید اون زمان ما اساتید نبودن از عهده این بحثا بر بیان. دیگه یواش یواش خود ما بزرگتر شدیم، من فهمیدم که اسلام اتفاقا خیلی دقیق رفتار میکنه. حتی داریم آقایون که اگر میخواد پولی رو به فقیر بدید، مخصوصا پدر و مادر، آدم اگر میخواد پولی رو به پدر و مادر بده، پولو بذاره کف دستش و این پدر و مادر باشن از این پول بردارن. یعنی بگذار دست پدر، دست فقیر روی دست شما قرار بگیره، نه دست شما روی دست فقیر. یعنی تا اونجاش اسلام تأکید میکنه، حساسیت میکنه، ارزش ها رو مطرح میکنه. حالا حساب کنین ما چقدر جامعهمون، حتی حاکمیتمون، من اهل تعارف نیستم، مسئولانمون، حاکمیتمون، جامعهمون متاسفانه خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره. به هر صورت از متاسفانه آثار انحراف امامت بعد از رسول خدا این جابجایی ارزش‌ها بود. ایمان و علم و فرهیختگی و سابقه در جهاد و مبارزه و خدمت به مردم رفت کنار، مال و نسب و قبیله و اینا اومد و چه لطمه هایی هم زد. یکی از چیزهایی که میخوام حالا به خاطر شما، کار شما عرض بکنم، بحث خدمت به مردمه، خدمت به کشوره. ببینید اسلام وقتی اومد، خب همه ارزش های انسانی رو امضا کرد. مثلا علم ارزش بود، اسلام امضا کرد. عمل صالح ارزش بود، خدمت به خلق خدا ارزش بود، امضا کرد، اما اومد جا به جا کرد ارزش ها رو، بعضی ارزش ها رو برد تا بالای بالا. مثلا فرمود که ارزش ها عبادت خدا، خدمت به خلق، یعنی پرستش خدا و پرستاری از مردم. اومد خدمت به خلق خدا رو کنار عبادت قرار داد. الان من و شما که اینجا نشستیم و بالاخره همه مدعی هستیم، سواد خوبی داریم، فریخته هستیم، گاهی وقتا راجع به افراد که میخوام قضاوت کنیم، بعد از چند تا به اصطلاح پارامتر و عنصر بعد میم راجع به خدمت به خلق. ولی بنده ای که حالا فرض کنید از 52 تا 402 حداقل 50 سال شب و روز و زمستون و تابستون و هر چی شما فکر کنید خواندیم، به عنوان یک کارشناس برای شما عرض میکنم که خدمت به کشور، خدمت به مردم، خدمت به خلق خدا عجیب جایگاه داره. گاهی می اومدن نزد ائمه مثلا صحبت می شد، از خوبی افراد گفته می شد، می گفتن خدمتش به مردم چطوره، یعنی گویا اینو معیار قرار می دادن. البته انسان عبادتش باید جای خود باشه، نمازش، روزش، اما خدمت جایگاه ویژه ای داره. کسی بدش نیاد ها، یعنی نمیخوام بدتون بیاد، یعنی الان شما کاری که میکنید خودتونم نمیدونید چه ارزشی نزد خدا داره. ناراحت هم نیست آدم گاهی کار خودشو نمیدونه، ارزش کار خودشو نمیدونه، فرشتگان میدونن، خداوند میدونه. ولذا کاری که دارید عزیزان انجام میدید، حالا بالاخره هر کسی حقوقی میگیره، پولی میگیره، طبیعی هم هست، بالاخره انسان زندگی داره، اما واقعا یه حسابی رو انسان باید برای خدا، برای خلق خدا باز کنه. الان فرمودن دیگه این مسیر، مخصوصا مسیری که به امام همام میرسه، به امام رضا میرسه، یعنی شما این نگاه رو داشته باشید به کار که ما داریم برای یکی از بهترین ملت ها. حالا نه اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، خدا میداند هیچ این جهت نیست. انسان وقتی تاریخ رو میخونه میبینه این ملت همیشه از بهترین ملت ها بودند. حالا متاسفانه قدرشون شناخته نمیشه، یا گاهی دوچار حکومت هایی میشن، هستن یا بودن که متاسفانه اونگونه که باید توانایی داشته باشن ندارن. یه ملت بسیار پرظرفیت. خب شما الان میتونید یه آمار بگیرید از دنیا، این بچه های ایران هر جا میرن خودشون رو نشون میدن، ظرفیت خودشون رو نشون میدن. تو همین محیط اسلام من براتون عرض کنم، عمده عالمان مسلمان چه شیعه چه سنی ایرانی هم دیگه، بزرگان اهل سنت، بزرگان شیعه، بحث تعصب نیست، بحث بیان نعمت خداست. حالا این بچه ها جای دیگه هم برن، کار دیگه هم بکنن، خود شماها وقت این ظرفیت رو آدم داره برای این ملت کار میکنه. حالا یه وقتا یه مسیریست که خب بالاخره مسیر امام رضاست، یعنی آخر میرسه به امام رضا به نوعی. انشاءالله با عزم راسخ، با جذب، عرض کردم بالاخره انسان کار میکنه پول میگیره، اما همه کار رو نباید برای پول بکنه، یعنی باید بخشی رو بذاره برای ولذا کار رو سترگ انجام میده، خوب انجام میده کسی که برای خدا کار میکنه. و انشاءالله شما با عزمی راسخ این کار رو انجام بدید. بحث اشاره کردم نماز، من عذرخواهی میکنم، نمیخوام حالا خیلی نصیحت کرده باشم، تو کارها بالاخره انسان گاهی با مشکلاتی برمیخوره. عزیزان، نماز ناموس خداست، نماز ناموس خداست. من این تعبیر رو برای هیچ واجبی به کار نمیبرم، حتی برای روزه، حتی برای حج با همه عظمتی که داره، اما به راحتی برای نماز به کار میبرم. نماز ناموس خداست، باید این واجب الهی رو خوب، من نمیگم نماز خواندم، به شما جسارت بگم، همونی که قرآن میفرماید میگم اقامه نماز. قرآن هر جا میفرما میگه اقام الصلاة، اقامه نماز، زنده کردن نماز. انشاءالله اهمیت میدید. حالا آخرین جمله باشه، شما تشریف آوردید، ما که چیزی نداریم به شما بدیم، هدیه‌ای که مثلا تقدیمتون کنیم، و شماها خیلی قابلیتتون بیشتر از این هاست، اما یه هدیه‌ای رو من روز فاطمه زهراس عرض میکنم، اگر انجام بدید خیلی خوبه، و اگر میگن شرط عمل کردن اینه که خود طرفم مثلا انجام بده، من شاید از قبل از طلبگی انجام میدادم، تا امروز صبح انجام دادم، حالا فردا دیگه نمیتونم. روزی دو رکعت نماز بخونید آقایون، دو رکعت مثل نماز صبح، هر وقت خواستید تا شب، برای امام زمان. این لامپو میبینید؟ این روشن، اینا این لامپ خب خیلی قشنگه دیگه، درسته؟ الان اینجا رو روشن کرده، من و شما نشستیم لذت میبریم، اما این لامپ به یک کارخونه مولده برق وصله. اگر این رابطه قطع بشه یه تک شیشه است، تازه باید مواظب باشید نشکنه. اخیراً هم میگن یه چیزایی ازش در میاد که سرطان میگیرید، ما نمیدونم، میگن دیگه، درسته؟ اما وقتی وصل به کارخانه برقه، با این کلید میزنی وصل میشه، قطع میکنی قطع میشه. من و شما نیاز داریم به ارتباط با کارخانه مولد نور، اونم امام زمان. من و شما اگر رابطه‌مون قیچی باشه، قطع باشه، مثل این شیشه است، ولی وقتی متصل میشیم نورانیت پیدا میکنه. البته امام زمانم به خدا فرق نمیکنه، الله نور و سماوات است، ما یه نور داریم، یه نور، اونم خدا. منتها دیگه حالا هر که متصل به این نور میشه نورانیت میگیره. انسان میتونه متصل به نور الهی بشه. نور الهی امروز حجت خداست، این جزء اعتقادات ماست دیگه، اعتقادات ماست. ارتباط با این نور، اینجا کلید رو میزنن روشن میشه، اونجا داره که نمازه. انشاءالله از امروز تصمیم بگیرید، حال نگه این مال شیخا هست و مال آخوندا هست و... نه، مال شیعه هست، مال محب امام زمانه، مال آخوند و شیخ و اینا چی، مال همه است. دو رکعت نماز برای امام زمان، این یاد بود از ما داشته باشید تا آخر عمر، تا وقتی کمرتون خم میشد، راست میشد. تازه نشدم هر وقت نماز اونجور خوندید، همونجور که نماز واجب رو میخونید، این دو رکعت نماز رو هم بخونید. نگیدم حالا امروز یک شنبه است و حالا باشه اول هفته، اول برج، ول میشه از همین امروز صبح، ظهر، شب. مگه چقدر داره کد نماز؟ مگه چقدر کار داره؟ مگه چقدر آدم وقت میخواد بذاره؟ یک دقیقه، دو دقیقه میشه. این یاد بود از ما داشته باشید، انشاءالله هر وقت هم خواندید یادی هم از ما بکنید. من مجددا با تشکر میکنم از شما عزیزان، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و به نوعی مشرف شدید به مسجد. اینجا باید بگم مشرف شدید به مسجد و ما محضرتون رسیدیم. دوستانی هم که باعث و بانی بودن انشاءالله پاداششون از خداوند بزرگ بگیرم. الحمدلله رب العالمین.
محمد آل محمد.